بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، حاضران و غایبان. نرم نرمک میرسد از ره بهار، خوش به حال روزگار. بوی بهار رو همه میشنویم و نسیم بهاری رو همه احساس میکنیم. بهار خنده خداوند است که در طبیعت جلوه‌گر میشود و این خنده به جان ما هم منتقل می شود. عارفان بهارشان از درون است، گرچه که بهار بیرون هم نشانه نعمت الهی است. همچون طبیعت روحتان سبز باد، نه تنها سبز بلکه شکوفا باد، رویاننده باد، خلاق باد. چیزی به عید نوروز نمانده است، عید باستانی همیشگی ما که در او برکات بسیار است. کمترینشون که به دیدار یکدیگر می رویم، خانه تکانی می کنیم، گرد و خاک ها رو می زداییم که علامتی است از خانه تکانی درون و گرد و خاک های روح رو ستردن و خود رو تازه و تر و مترا کردن. برای همه عزیزان سال تازه درخشانی رو آرزو می کنم. برای کشور عزیزمان، برای مردم عزیز کشورمان از هر جنس و هر طبقه و هر دیانت و هر فرقه ای، امیدوارم که بسیاری از آرزوهای برنیامده در سال آتی و در بهار آینده براید. امیدوارم که سختی ها به پایان برسد. امیدوارم که خداوند در دولت مردان ما عقلی بنهد که بتوانند امور رو خردورزانه سامان بدهند و تدبیر بکنند. امیدوارم که روزی همه ما، چه اونها که به اختیار و چه اونهایی که به جبر غربت گزیدند و در کشور دیگری زندگی میکنند، بتوانند عزیزان خود رو باز ببینند و در کمال رفاه و آزادی با دیگران دیدار کنند و غبار ناآشنایی ها و دوری ها رو بزدایند. آمین. پس از این مقدمه کوتاه و نوروزانه وارد بحث می شویم. مولانا نوبت گذشته هر چه خواست در باب فیلسوفان و مشی و مشرب و مرام آنان با ما گفت و گفت که حذر کنید از اینکه فیلسوف مشرب و متکلم معاب بشوید و به جای اینکه به اعتقاد رو بیاورید به ایمان رو بیاورید. دل رو سیراب کنید به جای اینکه عقل رو سیراب کنید. توضیحات مبسوطی دادم نوبت گذشته که بر سر تکرار آن نیستم. در باب دینداری معرفت اندیش، تجربت اندیش و معیشت اندیش و گفتم مولانا گویا فقط به دو نوع دینداری، یکی معیشت اندیش و دیگری تجربت اندیش باور داشت و معرفت اندیش رو از قلم می انداخت. نه اینکه از قلم می انداخت چون اون رو نمی شناخت، بلکه اون رو نمی پسندید و در خور مؤمنان نمی دانست و جامعه ایمانی رو و جامعه مطلوب خود رو جامعه می دانست که دور از قوقاهای متکلمان باشد و شبهه های آنان اذهان رو و دلهای مؤمنان رو مشوش نکند. گفتم که از نظر کسی چون مولانا ایمان بر عقل تقدم دارد، تقدم مطلق دارد و اگر عقل در پیش پای ایمان بایستد و اون رو ضعیف کند یا چشمان ایمان رو تار و تیره کند، البته با عقل باید به ستیز برخاست. این عقل یعنی عقل متکلمانه و عقل فیلسوفانه، نه هر عقلی و نه هر درکی و تدبیری. گفتیم که خوراک بعضی ها معرفت است که تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، یک سال تفکر منصفانه و خالصانه و خلاقانه برابر 70 سال عبادت معیشت اندیشانه است. اون هم عبادت است. و و تجربت اندیشی که البته جای خود و حکم خود رو دارد و مولانا سراپا غرق در این نوع ایمان بود. باری مولانا ما رو هشدار داد، انذار داد که همه مراقب باشید. این گونه فلسفه اندیشی و این رگ فلسفی در همه شما هست و خدا به درگاه خداوند زار بنالید که شما رو از فتنه های آن مسون بدارد. الحذر ای مؤمنان کان در شماست، بر شما بس عالم بی منتهاست. به خداوند باید پناه برد. پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما را مجیر. منظور مولانا این بود که امتحان ها در این عالم هست، ایمان ما را امتحان می کنند که چقدر استوار است. در اونجا باید تکیه کرد به الطاف الهی که مبادا گوهر ایمان رو ابلیسی راهزنی از دست ما برو باید. باری از مردم چون ایمان ارزان به دستشان آمده است، اون رو حاضرند ارزان از دست بدهند، در حالی که این یک منطق مغالطی است. به قول مولانا، هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. گیرم که کسی مجانن گوهری رو به من عرضه کرده است و من اکنون صاحب این گوهرم. چون ارزان و مجان به دست من آمده، نباید بپندارم که این گوهر خودی خود ارزان است و بی قیمت و بی بهاست و لذا به راحتی اون را از کف بدهم. یک محاسبه آشکارا باطل و فاسدی است. بله، ممکن است ما ایمانمون رو نه از راه تحقیق بلکه از راه تقلید به دست آورده باشیم، اما این معناش این نیست که به این دلیل پس بی ارزش است و به راحتی باید اون رو از دست بدهیم. اصلا و ابدا. ما ممکن است که طبیبی در خانواده داشته باشیم که ما رو مجانا معالجه کند، ولی معناش این نیست که صحتی که به دست آورده ایم به طریق مجانی بی ارزش است و به راحتی خود رو باید معرض بیماری ها قرار بدیم. اما بعضی ها چنین نمی اندیشند، اشتباه می کنند و این ایمانی که پیامبران در پای او فداکاری ها کردند، مؤمنان فداکاری ها کردند و سینه به سینه، نسل به نسل، دست به دست گشته تا به ما رسیده، نباید پنداشت که بی‌بهاست، ولو اینکه ما بابت دریافت او چیزی پرداخت نمی کنیم. فوق العاده این مهم است. لذا برای حفاظت از این گوهر باید به یک بلوغ عقلانی برسیم تا قدر این گوهر رو بدانیم. این است که مولانا این همه اصرار میکند که به خداوند باید پناه برد تا اون بلوغ نصیب ما بشود، تا قدر گوهرهایی رو بدانیم که گاه مجانی و بی زحمت و بی رشوت و بی منت به دست ما رسیده است. نپنداریم که به این سبب اون گوهر هم بی ارزش و از کف دادنیست. گوهری طفلی به قرصی نان دهد. ممکن است یک طفل نابالغ یک قرص نان بگیره و یک گوهری که صدها هزار برابر نان ارزش داره از دست بدهد، اما یک کودک این کار رو میکنه. کسی که از کودکی رسته است، البته بیش از این باید از داشته های گرانبهای خود حفاظت کنه. بعد میگوید که مواظب باشید، راهزنان بسیارند و دنبال همین هستند که این گوهر ایمان رو از شما بستانند. و چنین نیست که شما فقط طفل باشید و گوهری رو ارزان بفروشید، بلکه دیگران ممکن است از شما برو باید. صد هزاران سال ابلیس لعین بود زبدال و امیر المؤمنین، پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. در باب ابلیس نوشتند که معلم ملائکه بود، عبادت ها می کرد، هزاران سال سر به سجده داشت، چنین و چنان بود، اما یک تکبر او رو از اون مقام و مرتبه رفیع فرو انداخت. این تکبر آفت او بود، در جان او نشسته بود و در اثر اون عبادت ها هم گویا زایل نشده. هدف از عبادت و سر به سجده حق نهادن مبارزه با خویشتن است، نه اسقاط تکلیف، نه اینکه بگیم نمازمون رو خوندیم تمام شد. البته نیکوست، ولی نیکوتر این است که ببینیم در اثر این نماز خوندن چه به دست آوردیم، چه آلودگی رو زدودیم و چه رشدی، رشد تازه‌ای پیدا کردیم. ولی می توانیم چون ابلیس 100 سال و 100,000 سال عبادت کنیم، اما در بزنگاه، در همون لحظه امتحان، ناگهان اون عقربی که در درون ما خفته بود، اون اژدها بیدار شود و ما رو هلاک کند. حالا به خاطر این، برای تأکید و توضیح بیشتر این معنا، مثالها و داستانهای بیشتری رو مولانا می آورد که از او می شنویم. دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار دادند بی مراد بازگردان، و مستجاب شدن دعای او. بلعم باعور یه شخصیت توراتی است و در تورات، در سفر اعداد، نام او آمده است. در انجیل هم آمده است، البته نه اون 4 انجیل مشهور، بلکه در نامه هایی که سن پاول نوشته است. و به منزله یک شخصیتی که بعضی ها حتی او رو یکی از انبیا خواندند، از انبیای کوچک، گفتند که مرد روحانی، پیامبر صفت مستجاب الدعوه بود. اما در فتنه و در امتحانی گرفتار آمد و متاسفانه از این امتحان پیروز بیرون نیامد. مشهور بود که مستجاب الدعوه است، لذا وقتی که همراهان موسی به نزدیک اورشلیم یا شهر اریها رسیدند برای فتح و تسخیر اورشلیم، پادشاه شهر از بلعم باعور یا بلعام باعور خواست که دعایی کند و اطرافیان موسی رو از میان بردارد، یا اونها رو به بیماری های مبتلا کند، یا پیروزی رو نصیب اونها نگرداند. بلعم باعور ابتدا قبول نمی کرد، ولی بالاخره پذیرفت. حالا این پذیرفتن او رو هم 2 جور نوشتن، یکی این که آمد و به پادشاهی به نام بلاق یا بلک یاد داد، گفتش که زنان رو و اسباب اشرت رو میان اسرائیلیان پخش کنید تا به اون مشغول بشوند و از شور جنگجویی بیفتند. در داستانهای دیگر هست که دعا کرد در حق موسی و موسی رو بیمار کرد، یا در داستان‌های دیگر هست که دعا کرد در حق بنی اسرائیل و یعنی علیه بنی اسرائیل نفرین کرد اونها رو، و این باعث شد که 40 سال سرگردان در تیه، در بیابان بمانند. هرچه که بود کاری کرد که خدا رو خوش نیامد و عذاب خود رو بر او نازل کرد. در ادبیات توراتی و یهودی ننوشتند که عذابی که بر او نازل شد چه بود. حد اکثر این بود که اون آیات رو، یعنی اون کراماتی رو که خدا به او داده بود، از او ستاند. اما داستانهایی که البته ریشه های اسرائیلی دارد، در کتابهای مفسران آمده است، میگوید که او، خداوند هم او رو مبتلا به یک بیماری کرد که زبانش از دهانش آویخته شد و به گریبانش چسبید و مثل سگ له له میزد. به احتمال قوی این نکته رو مفسران یا اونهایی که قصه رو ساختند از خود آیه قرآن گرفتند. آیه قرآن هست که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، داستان کسی رو بر مردم، بر مؤمنان و بر مسلمانان بخوان، خطاب به پیامبر است که ما، اون کسی که ما آیات خود رو به او دادیم، خیلی مجمل است، آیات خود رو به او دادیم، یعنی صاحب کرامات بود، صاحب علوم الهی بود، چیزی از این قبیل، نزدیک به پیامبران، شاید مستجاب الدعوه بود، اما به اجمال میگوید که آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها، اما او از این آیات بیرون آمد، منسلخ شد، کناره گرفت، چگونه کنار گرفت نمیگوید، قرآن به ما نمیگوید، خیلی سربسته. فأتبعه الشیطان، وقتی که او چنین میل باطل و فاسدی پیدا کرد و دور شد از آیات الهی، شیطان هم پشت سر او روان شد، شیطان بر او تسلط یافت. و بعد قرآن میگوید که چنین کسی فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث، چنین کسی مثل سگی بود که اگه به او حمله می کردی دهانشو زبانشو بیرون می آورد و له له می کرد، اگر هم حمله نمی کردی باز هم زبانشو بیرون می آورد و له له می کرد. لحف به عربی همون زبان بیرون آوردن سگ است. ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث، این یک مثالی است که در قرآن آمده، نه اینکه او مسخ شد، سگ صفت شد، زبانش رو بیرون آورد و مثل سگان له له میزد و پارس میکرد و این سو و اون سو میرفت. چنین چیزی در قرآن نیست. آنچه که در قرآن هست این است که کسی بود که این چنین شد، سرنوشت این چنین پیدا کرد. هیچ هم توضیح نمیده قرآن که مربوط به قوم موسی است، چه کرد چه نکرد، هیچی. این که این مصداق این آیه بلعم باور باشه، این دیگه از سخنانی است که مفسران آورده‌اند و الا در قرآن نیامده. و با این تفصیل در روایات یهودی و توراتی و رابینیک، یعنی نوشته‌های روحانیان یهود، هم نیامده است. ولی در این حد که او کسی بود که او یا موسی رو نفرین کرد یا بنی اسرائیل رو نفرین کرد و مانع پیشرفت اونها شد و اینکه شخصی بود که مستجاب الدعوه بود، این مقدار در ادبیات انجیلی و توراتی آمده است. بعضی های دیگه هم گفتند که مصداق اون آیه امیه ابن ابی سلط. امیه ابن ابی سلط کسی بود همزمان و معاصر با پیامبر که میگویند که خبرهایی به گوش او رسیده بود، در افواه و در فضا پیچیده بود که پیامبری خواهد آمد. و این البته نکته مهمی است. قرآن شناسان و مورخان هم امروزه این نکته رو میگویند که وقت ظهور پیامبر اسلام، یعنی پیش از ظهور ایشون، چنین درکی، چنین پرسپشنی اینها در میان مردم حجاز خصوصا جریان داشت، گویی انتظار پیامبری رو میکشیدن. خود قرآن هم در بعضی جاها به این نکته اشاره میکنه. گفتن که امیه ابن ابی سلط آدم حکیمی بود. اشعاری از او باقی مانده است که این اشعار اگر از آن او باشد، در این که از آن او هست یا نه تردیدهایی هست، اما اگر از آن او باشد نشان میدهد که شخص حکیمی است. حتی اگر این اشعار از آن امیه ابن ابی سلط باشه، کلماتی، واژه‌هایی و تعبیراتی در اشعار او هست که این واژه‌ها و تعبیرات بعداً در قرآن هم آمده است. همین است آنچه که بعضی‌ها رو به تردید واداشته که این ابیات بعداً سروده شده و به پای امیه ابن ابی سلط نوشته شده که گویی او ربی به قرآن بوده یا پیامبر از او برداشت می‌کرد. درباره از حکایات و روایات تاریخی هم هست که امیه ابن ابی سلط از دنیا رفت و پس از موتش، پس از وفاتش، پیامبر خواهر او رو دیدند و به خواهر او گفتند که پاره از اشعار امیه رو برای من بخوان و او خواند. اشعاری که الان من برای شما نمیخوانم، عبارات بسیار رسایی دارد، یعنی خیلی مشابهت با قرآن داره. وقتی که گفتند که پیامبر اونها رو شنید، گفت خب این مرد قلبش ایمان داشته ولی زبانش ایمان داشته ولی قلبش نامؤمن بوده. چیزی شبیه اونچه که اقبال لاهوری مثلا در مورد مارکس گفت، در مورد نیچه گفت که قلب او مؤمن، دماغش کافر است. بعضی ها گفتند که این آیات، این آیه ویژه درباره او نازل شده است که خداوند آیات او رو، خود رو به او داد ولی او منسلخ شد، یعنی قدر اونها رو ندانست و خودش مدعی شد که من واجد این حکمت ها هستم و ندانست که از جای دیگری به او رسیده و لذا در کار خود ناکام ماند. هیچ کدوم از این اقوال اثبات شده نیست و به قطع و یقین نمیتوان گفت که مصداق اون آیه این هستند. اما مولانا داستان رو که نقل میکنه نظر به اون آیه قرآن داره. باری بلعمه باعور را خلق جهان سغبه شد، بانند عیسی زمان. سغبه شد یعنی مفتون بلعمه باعور شده. سجده ناوردند کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او. یعنی با افسون خواندن و ورد خواندن رنجوران رو شفا میداد. یکی از کرامات او. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. پنجه با موسی زد، او رو نفرین کرد، یا اسرائیلی ها رو نفرین کرد، یا وسایل عیش و عشرت برای اسرائیلی ها پدید آورد تا اونها از فکر جنگ بیرون بروند. هرچه بود در جبهه مخالف موسی ایستاد. صد هزار ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانید اله، تا که باشد این دو بر باقی گواه. این دو نفر نامشون شهرتی یافته است و الله راهزنانی مثل ابلیس و بلعم بسیارند. این دو دزد آویخت از دار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودند. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. پرچم این مویست که من ندارم، موی جلوی پیشانی، به اون میگن پرچم. در عربی به اون میگن ناسیه. ناسیه هم به پیشانی میگن هم به موی پیشانی. در قرآن داریم که یعرف المجرمون بسیماهم، روز قیامت در سوره الرحمن، یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. در روز قیامت مجرمان را با علامتشون، داغی که بر چهره اونها نهاده اند یا هر علامت دیگری، میشناسند. اونگاه فرشتگان قهر می آیند و اینها رو می کشند به سوی جهنم می برند. چگونه می کشند؟ موی سرشون رو می گیرند و پاهاشون رو اونطوری بلند می کنند و با خفت و خاری می برند که در رودال آتش بیفکنند. فیؤخذ بالنواسی والاقدام. این ناسیه همونیست که در فارسی به او پرچم می گن. پرچم موی پیشانیست که بر روی صورت می افتد. غزل خوبی داره مولانا که شاید شنیده باشید، میگوید که ما نزان محتشمانیم که ساغر گیرند، و نزان مفلسکان که بز لاغر گیرند. ما از آن سوختگانیم که از لذت سوز آب حیوان بنهند و پی آذر گیرند. ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست، چون ببینند رخ ما طرب از سر گیرند. به یکی دست می خالص ایمان نوشند، به دیگر دست پرچم کافر گیرند. پرچم کافر گیرند یعنی به جنگ کافران می روند و موی سر اونها رو می گیرند، همونطور که قرآن درباره مجرمان روز قیامت گفته است. این دو را، یعنی این دو کس رو، ابلیس و بلعم رو خدا رسوا کرد، پرچمشون رو گرفت، موی سرشون رو کشید و برد به سوی شهر تا همه ببینند. و الا کشتگان قهر را نتوان شمرد. کشتگان قهر الهی، کسانی که مغضوب غضب الهی واقع شدن، که به شمار در نمی آیند. لذا نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله تا منه از حد بیش. گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تک هفتم زمین زیر آرد. نازنینی ولی حد خودت رو بشناس. تو هم از کمال بهره ای داری، تو هم رتبه ای و رفعتی به قدر خودت داری، اما لاف بیهوده نزن و از او بالاتر خودت رو گم نکن و از اون بالاتر با برتر از خود در نیفت. به قول مولانا پنجه نزن، پنجه با مردان مزن. ای بلهوس برتر از سلطان چه میرانی فرس. نازنینی تو ولی در حد خیش، نازنینی تو ولی در حد خیش، یعنی با مردان الهی نجنگ. نه فقط با مردان الهی نجنگ، با خوبان نجنگ. نه فقط با اونها نجنگ، با هیچ کس نجنگ، با از هیچ کس خودت رو برتر ندار. تو نمیدانی اون کسی که به ظاهر فاسق است، فاجر است و نابکار و تبهکار شد از تو بهتر باشه پیش خداوند. ما یک اصلی داریم و اون اصل این است که غیر از چشمان ما، چشمان الهی هم در این جهان باز. ما که ظواهر رو میبینیم ولی او باطن رو هم میبینه. ازا ممکن است همون کسی که ما او رو خیلی پست میشماریم نزد خداوند مکانت بلند و رفیعی داشته باشه، و یا بالعکس کسی که خیلی ظاهر و صلاح هست و به هر حال همگان به او اعتقاد میبرزند و همه التماس دعا میکنند و همه گمان میکنند که خب این لابد مقام و مرتبتی نزد خدا داره، ای بسا که در واقع چنین نباشه. ولی ما به دلیل اینکه در عالم غیبت و حجاب زندگی میکنیم، یعنی اسرار و بواطن بر ما پوشیده است، ما حق نداریم، اصلا هم نداریم خودمون رو هرگز از هیچ کس بالاتر ببینیم. و فقط وقتی که کسی رو میبینیم که گرفتار گناهی، گرفتار مفسدتی شده است، اولا باید شکر کنیم خدا رو که ما گرفتار نشدیم، ثانیا بر او رحم بیاوریم، نه اینکه او رو بیهوده ملامت کنیم یا سرزنش رو بکنیم و طرد کنیم، بگیم که خدایا تقدیر چنین بوده، شرایطی او رو به این راه انداخته و بر او رحم کن و پرده از او برمگیر، همچنان که پرده از ما برمگیر، پرده ای ستار از ما برمگیر. این پرده ها بر کنار بره و آشکار بشه باطن ها، اونگاه هست که همه ما شرمنده خواهیم شد. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز مشات نرنجیم که زشتی. خب گر زنی، یعنی پنجه بزنی بر نازنین تر از خودت، در تک هفتم زمین زیرا دارد، میبردت به اسفل السافلین. قصه عاد و ثمود از بحر چیست، تا بدانی کانبیا را نازکیست. لطیفند، نازکند، میشکنند، دل شکسته میشوند، آنگاه غضب خدا رو جلب میکنند و عاد و ثمود به عذابهای آسمانی گرفتار میشوند. این عذابها رو همیشگی بدان و محتمل بدان که در روزگار ما هم بیاید یا بر شخص تو وارد بشود. اتفاقا کسانی که هوشیارترند یا بگوییم به خدا نزدیکترند، شاید بیشتر مشمول این عذابها واقع بشوند برای انذارشون، برای بیدار کردنشون، نه لزوما به خاطر کیفر کارهای ناسوابشون. این نشان خسف و قذف و صاعقه، شد بیان عز نفس ناطقه. خسف یعنی به زمین فرو بردن، همچنان که در قرآن هست در باب قارون که میگوید قارون مرد ثروتمندی بود و کیمیاگر بود و چنین و چنان بود، ما او رو با همه دارایی هاش به زمین فرو بردیم. فخسفنا به الارض، خسف به معنای فرو رفتن در تاریکی و فرو رفتن در زمینه که در مورد خسوف ما هم میگوییم که رفتن در تاریکی است. قذف یعنی افکندن، پرتاب کردن. صاعقه هم که یعنی صاعقه. این نشان خسف و قذف و صاعقه، شد بیان عز نفس ناطقه. حافظ در اون غزل خودش که روزه خلد برین نعمت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است، اونجا میگه گنج قارون که فرو میرود از قهر هنوز، هم بدانی که هم از محنت درویشان، از غیرت درویشان است. غیرت درویشان که خب لابد منظور روحانیان، منظور اولیاء الهی است، منظور موسی که نبی الهی بوده، غیرت ورزید یا نفرین کرد بر قارون و خونده باشی، که هم از غیرت درویشان است. خب این نشان خسف و قذف و صاعقه، یعنی این عذابها، شد بیان عز نفس ناطقه. اینا علامت این است که نفس ناطقه نزد خداوند عزیز است. اینجا خصوصا نفس ناطقه منظور هر انسانی نیست، منظور انسان‌هایی است که واقعا به مرتبه نفس ناطقه رسیدند. نفس ناطقه البته همتون می‌دونید تعریفی که مذهبیین از ارسطو به این طرف از آدمی می‌دادن که آدمی حیوان ناطق است و نفس ناطق دارد. البته این ناطقی که اونها می‌گفتن یعنی همین سخنگو. ما زبان داریم، حیوانات زبان بستن، مثلا ما حیوان زبان داریم، زبان آوریم و اونها زبان بست. این فرق ما با اونها. گاهی هم در مثلا در تعریف اسب می‌گفتن که حیوان ساحل، یعنی حیوان شیهکش، و یعنی زبان او همینه. البته زبان نشانه عقله، اما بعدها گفتن که چون نطق نشانه عقل است پس حیوان ناطق یعنی حیوان عاقل و نفس ناطقه یعنی نفس عاقل، نه مثل نفس نباتی یا نفس حیوانی. خب حالا بحث سر عقله که این نفس عاقل قرار کدوم عقله. مخصوصا مولانا معتقد است که عقل نزد عموم مردم الا مستثنیاتی و نوادری، عقلشون از جنس خیاله، از جنس وهمه و به همین سبب هم زود گول میخوره. به قول مولانا وهم افتد در خطا و در غلط، عقل باشد در اصابت ها فقط. عقل خطا نمی کنه، اصابت می، اصابت به واقع می کنه. عقل باشد در اصابت ها فقط، ولی وهم افتد در خطا و در غلط. خب ما مگه خطا نمی کنیم؟ خب بله، پس از نظر او این وهم ماست. خب وهم ما چرا خطا می کنه؟ خیلی داستان مفصلی است. این مسئله رو فیلسوفان خیلی پی گرفتن. یکی از بحث‌های دلکش فلسفی است که چرا آدمی خطا می‌کنه. و خب شما از دکارت بپرسید یک چیزی میگه، از فیلسوفان دیگه. دکارت میگه ورود اراده در عقل باعث خطا می‌شود، یعنی عقل داره راه خودش رو میره، شما کجش می‌کنید، اراده شما، و خیلی چیزهای دیگه. مولانا معتقد است که همین هوا و هوس، همین شهوت و غضب، همین منافع و مطامع و مصالحی که مصلحت اندیشی ها و بسیاری چیزهای دیگری که وجود ما آکنده از آنهاست، اینها غلبه می کنند بر عقل و عقل رو از چشمان عقل رو از دیدن باز می دارند، تیره و تار می کنند. بارها بارها مولوی این نکته رو در مثنوی آورده است که عقل ما، فرض که عقلی باشه، به منزله یک موجود بسیار ضعیف و نحیفه که گرفتار چنگال دو موجود بسیار نیرومند شده است که یکی شهوت است و یکی غضب. این شهوت و غضب هم دو تا نام کلی هست و تمام خواسته های آدمی در چنگال نیرومند اینها گرفتار آمده است و بسیار دشوار است که خودش رو برهاند. حالا جناب هیوم فیلسوف انگلیسی میگه اصلا عقل برده عواطف است، از خودش نیروی نداره، اینها به این سو و سو میکشانندش. هرچی که شهوت میخواد به عقل میگه تو توجیهش کن، هرچی که غضب میخواد به عقل میگه تو توجیهش کن. عقل توجیه کننده خواسته ها و امیال و عواطف آدمیان است. این سخن جناب هیومه. و اگر ما نگیم که 100% اینطوره، 99% اینطور است، یعنی واقعا ما در زندگی زمام اختیارمون به دست این نیروهای محرک است و قوه عاقله کمتر در میان میاد و به همین سبب هم خطا میکنیم و هم گناه میکنیم و میلغزیم. از لغزش های خودمون عبرت نمیگیریم، درس نمیگیریم. نه فقط ما، نسلا در نسل همین خطاها رو تکرار میکنیم و غیره. یک عقل ضعیف در دست دوتا راهزن قوی گرفتار آمده است. خب نفس ناطقه یعنی اون نفسی که عاقل است و عقل قوی دارد، نه عقل ضعیف که در واقع عقلی است که در مردان الهی یافت می شود و در کسانی که جان رو پیراسته اند و پاکیزه کرده اند، تهذیب و تطهیر کرده اند، اینا عزیزند نزد خدا، نزد خداوند، و خداوند به اونها غیرت می ورزد. عزتی دارد نفس ناطقه اونها، نازکی هم دارد یعنی لطیف است. اگر برنجد اونگاه خداوند عذاب می‌کند. این حرفی است که مولانا در جای دیگری هم گفته است که تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. میگوید اصلا عذاب‌ها در حقیقت معلول شکسته شدن دل مردان الهی بود. مثلا خود به خود دلی اگر بشکند آفتی به اون شکننده دل میرسد و این چنین بود که بعضی ها پیامبران رو چنین کردن. نفرین پیامبران بود. در نوبت های قبل خواندیم که نوح نفرین کرد قوم خودش رو، گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا کافرا فاجرا کفارا. خدایا کسی رو بر روی زمین باقی نگذار که منتهی شد به طوفانی که آمد. و گفته بودم که معجزات یا عذاب ها که میاد در واقع همین عامل انسانی یا همین همت روحی است که در انبیاست و شکستن دل اونها موجب چنین خسارت هایی میشد. حالا انبیا رها کنیم، آدمیان همه عزیز خداوندند و شکستن دل یکی از بدترین کارهاییست که آدمی میتواند مرتکب بشود، خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه. گفتند که دل حریم خداوند است، یعنی مسکن خدا، اگر بتونیم بگیم خانه خداست اونجا، و حمله بردن به این خانه، شکستن در و بام و سقف این خانه پیامدهای سوء دارد. بنابراین زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کس میازار صفی، تا بتوانی دلی نگهدار صفی، سر رشته همین است، نگهدار صفی. خب اینجا هم مولانا میگوید که این نشان خسف و قذف و صاعقه شد بیان عز نفس ناطقه، جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش، هوش چه باشد عقل کل هوشمند، هوش جزوی هوش بود، هوش بود اما نژند. حالا اینجا مولانا وارد یک سخنانی می شود، یعنی یک تلاطمی در این برکه آرام افکار و اشعار او می افتد که حاجت به توضیحاتی داره. اجازه بدید من ابیات بعدی رو هم بخوانم تا من حیث المجموع در مورد اونها به داوری بنشینیم. جمله حیوانات وحشی زادمی، باشد از حیوان انسی در کمی، خون آنها خلق را باشد سبیل، زن که وحشی گند از عقل جلیل، عزت وحشی بدین افتاد پست، که مر انسان را مخالف آمده است. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همرون مستنفره، خر نشاید کشت از بحر صلاح، چون شود وحشی شود خونش مباح. گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمی دارد ودود. پس چوش وحشی شد از آن دم آدمی، کی بود معذور ای یار سمی. لاجرم کفار را خون شد مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رماح، جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زن که بی عقلند و مردود و ذلیل، باز عقلی کورمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل. خودتان لاجرم متوجه شده اید که مولانا به سوی چه مقصدی میراند و چه نتیجه نسبتاً مهیبی و پرآفتی میگیرد. ببینید مسئله این است که اخس فدای اشرف میشود، یعنی اون که پستر است اخس باسی، اون که پستر است فدای اون میشود که شریفتر است، قربانی او می شود، فدایی او می شود، چنان که حیوانات فدایی آدمیان می شود. چرا؟ به سبب اینکه از آدمیان پسترند، فروترند، عقل ندارند، هوش ندارند و لذا آدمی می تواند اونها رو در استخدام خود بگیرد و حتی نه فقط از اونها سواری بگیره و بارکشی، بلکه اونها رو بکشد و طعمه خود کنند. به دنبال این مقدمه‌ای که میگوید، یعنی که اونی که پست‌تر است فدایی اون میشود که اشرف است و برتر است، میرسد به یک نکته فقهی و میخواد این نکته فقهی رو هم از نظر خودش توجیه عقلانی بکنند. عقل به همین معنایی که اکنون بکنند، میگه چرا ما میتونیم، حق داریم یا چنین حکمی در فقه اسلامی آمده است که کفار رو بکشیم، میگه برای اینکه کفار ببخشید مثل خر وحشی هست، همونطور که خر وحشی رو میشه کشت و ما حق داریم میکشیم، کفار هم چون عقل ندارند مثل حیوانات میمونند، لذا هم خودشون رو میشه کشت هم زن و فرزندشون رو میشه اسیر کرد. خب این رو حالا ابیات رو دونه دونه بخونیم تا بعد ببینیم که از دل این تحلیل مولانا چه بیرون میاد و چه داوری درباره او میتوانیم داشته باشیم. پس گفت که جمله حیوان را پی انسان بکش، حیوانات رو برای انسان ها بکش، رواست. حالا جمله انسان را بکش از بحر هوش، انسان ها رو هم میتوانی به خاطر هوش، یعنی به خاطر عقل کل، نه هر هوش معمولی. هوش یعنی همون نفس ناطقه، همون اولیایی که عزیز الهی هستن. جایز است که خداوند آدمیان رو، آدمیانی که در جبهه مقابل اونها ایستادن، اونها رو قربانی کنند، فدایی کند و از میان بردارد. جمله انسان را بکش از بحر هوش، ولی منظور از هوش چی باشه؟ هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند، نه هر آدم معمولی. هوش جزوی هوش بود، اما نژند، هوشای جزئی من کاری ندارم، اینا نژندن، یعنی بیمارن، بیچارن، قدر و قیمتی ندارن. بسیار خوب، پس حیوانات رو برای آدمیان میتوان کشت، آدمیان رو برای عقل کل و در پای عقل کل میتوان قربانی کرد. توضیح میده اینطور، جمله حیوانات وحشی زادمی باشد از حیوان انسی در کمی. همه حیوانات که وحشی از آدمی هن، یعنی اهلی نیستن، وحشی هن، باشد از حیوان انسی در کمی، با حیوان انسی در کمی هن، یعنی نقصان دارن، یعنی همون که گفتم پسترند از آدمی، اخصن آدمی اشرف از اونهاست. خون آنها خلق را باشد سبیل، ریختن خون آنها برای آدمیان، برای خلق سبیل است، یعنی مجاز است، رواست. چرا؟ زانی که وحشیند از عقل جلیل، چون وحشی از عقلند، یعنی از عقل گریختند، عقل ندارند، به همین سبب اون بیعقل رو میتوان فدای با عقل کرد. عزت وحشی بدین افتاد پست، که مر انسان را مخالف آمده است. وحشی ها چرا بی عزتند؟ چرا عزتشون پسته؟ یعنی عزتی ندارند، برای اینکه انسان را مخالف آمده است. پس چه عزت باشدد ای نادره، چون شدی تو همرون مستنفره. همرون مستنفره اصطلاح قرآنی است، در آیات مکی قرآن است که انهم در باب کفار میگوید که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره. قرآن در خطاب به کفاری که از حقیقت میگریختن یا در جبهه مقابل حقیقت و اسلام میستادن از این تعبیرات داره دیگه، انهم الا کل انعام، اینا مثل حیوانات و چارپایانن. و در اینجا میگوید اینها حمر مستنفرن، یعنی خرهای گریزان، حمارهایی که پا به فرار نهادن. فرد من قسوره، قسوره یعنی شیر، عرب ها برای شیر ده ها اسم دارن، ده ها کلمه، یکیش هم قسوره است. اسد یه نزدیکترین و آشناترینشه، به الا زیغم و زرغام و قسوره و صد و ده تا پنجاه تا اسم دیگه هم دارن. پس چه باشد عزتت؟ مولانا خطاب میکنه به کسی که از ایمان فاصله گرفته یا سرکشی میکند در مقابل حقیقت، میگه ای نادره، ای موجود نادر. نادره اینجا به طنز و طعن گفته میشه، ای کسی که خودت رو نادر میدانی، یعنی آدم بی نظیر یا کم نظیر. وقتی که تو جزو حمر مستنفره شدی، جزو اون خرهایی که پا به فرار گذاشتن، یعنی از عقل وحشی شدی، دیگه عزتی نداری، قیمتی نداری. قیمت مال عقله، کسی که عقل نداشت بی قیمته، میشه او رو قربانی کرد. حالا ممکنه ظاهرش آدمی باشه، این فرق نمیکنه. اگر عقل نداره، و منظور از عقلم عقل جلیل و عقل الهی است، عقل ایمانی است اینجا نزد مولانا، نه اینکه طرف پروفسور باشه یا چه باشه، نه نه، عقل ایمانی، اون دیگه آدمی حساب نمیشه. وقتی که اونجور عقل رو نداشته باشه، ولذا او هم میتواند در پای عقل کل، در پای نفس ناطقه به معنایی که مولانا گفت قربانی بشه. پس چه با چه عزت باشدت ای نادر، تو چه عزتی داری ای کسی که خود رو نادر و کم نظیر میپنداری، در حالی که واقعا جزو عمر مستنفره ای، جزو خران گریخته از شیر. خر نشاید کشت از بحر صلاح، چون شود وحشی شود خونش مباح. یعنی از بحر صلاح، یعنی مصلحت نیست خر رو بی جهت بکشیم، هیچ حیوانی رو. بعضی ها اصلا شکار کردن رو جایز نمی دونستن، گفتن یعنی چی که بعد برید فنگ رو برید یا تیر و کمون رو برید یابون و این و اون رو حیوانات رو برای لذت و تفریح خودت بکشی. نه، اگر واجب شد. مولانا هم ظاهرا برای همین رأی خر نشاید کشت به دلیل سلاح، از بحر سلاح خر رو نباید کشت، ولی چون شود وحشی شود خونش مباح. وقتی که خر وحشی شد و لگد میپراند و آسیب میرساند، اونگاه او رو میتوان کشت. گرچه خر را دانش زاجر نبود، هیچ معذورش نمیدارد بدود. دانش زاجر، زاجر یعنی زجر کننده، زجر کننده یعنی نهی کننده. گفته می شود که عقل زاجر آدمی است، یعنی موجودی است که آدمی رو از درون نهی میکنه، امر و نهی میکنه. زاجر یعنی گرچه خر دانش زاجر نداره، یعنی چنان علمی ندارد که به او بگوید و او رو از لگد زدن و آسیب رساندن منع کند. یعنی در واقع گرچه که عقل خر عقل اخلاقی ندارد، با همه این احوال معذور نیست. نمیشه گفت خب این که خودش نمیفهمه، این که خودش نمیدونه. بله خودش نمیفهمه، خودش نمیدونه، ولی ما هم نمیتونیم تحمل کنیم آسیب رساندن های او رو. بنابراین گرچه خر را دانش زاجر نبود، گرچه خر اخلاق سرش نمیشه، امر و نهی نمیفهمه، ولی هیچ معذورش نمیدارد بدود. بدود در اینجا منظور خدا نیست، نه آدم های مهربان. آدم های مهربان هم با اینکه لطف و شفقت دارند، اما خری که لگد میزند رو معذور نمیدارند، نمیگن که اینکه نمیفهمه ولش کن، من این طورا نیست. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، وقتی که آدمی از آن دم، یعنی اون نفس، و اون منظور نفس الهی و وحی الهی است. پس چو وحشی شد از آن دم آدمی، آدمی که از اون نفس رحمانی و وحی وحشی شد، یعنی فاصله گرفت و در مقابل او ایستاد و ستیزه کرد، کی بود معذور ای یار سمی؟ چنین کسی رو معذور نمیتوان داشت. حالا خواه بفهمد که چه میکنه، خواه نفهمد. نتیجه لاجرم کفار را شد خون مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رما. نشاب یعنی تیر، رما هم جمع رمحه یعنی نیزه، نشاب جمعش نشاشیب. بنابراین با این دلیلی که گفتیم و این مثالهایی که زدیم و این قاعدهی که اخس فدای اشرف می شود، دیگه نتیجه روشن است. لاجرم کفار را شد خون مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رما، یعنی مثل وحشیان کفار رو هم میتوان خونشون رو ریخت. جفت و فرزندانشان جمله سبیل، جفت یعنی همسر فرزند، همسر و فرزندانشون هم سبیلند، یعنی میتوان اونها رو به اسارت گرفت. چرا؟ زن که بی عقلند و مردود و ذلیل. اونها هم به تبع شوهرشون و صاحب خانواده و غیره. باز عقلی کورمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل. عقلی که از عقل عقل میرمد، یعنی به ظاهر عقل داره اما ایمان نداره. عقل عقل یعنی همون عقلی که فراتر از عقل جزوی آدمی است و راهنمای آدمی است، همون عقل عقلی که انبیا به او متصل بودن. عقلی که از اون عقل عقل میرمد، او از عقلی یعنی از عاقل بودن به حیوانات نقل می کند، یعنی منتقل می شود. عقلی که از عقل عقل می رمد دیگه عقل نیست بلکه حیوان است. خب اینا شرح این ابیات بود که مولانا به صحیح ترین وجهی بیان می کند که اگر در فقه اسلامی چنین حکمی هست که کفار رو می توان کشت، به دلیل این نیست که لزوماً ظلم می کنند. چون بعضی ها میگن که اگر اینا عدالت نورزند، نه، مولوی چنین عقیده‌ای رو نداره. میگوید به دلیل اینکه اینا کافرند. همین نفس کافر بودنشون. و البته کافر بودن رو بیشتر به معنای ستیزگر بودن با حقیقت میگیره. میگوید که این کافیست برای اینکه حکم قتل اونها صادر بشود، چنان که در فقه آمده است، و نه تنها اونها بلکه خانوادهشون هم باید اسیر بشوند و جزو غنایم درآیند، و فرمانده مسلمین است که تشخیص می‌دهد که با اونها چه بکند و چه نکند. خب ببینید، موضوع مشکلی است دیگه. یعنی برای عقل مدرن فهمیدن و پذیرفتن این سخن خیلی سخته. تنها جایی که کمی نزدیک به این مطلب میشه، من فقط برای فهم پذیر کردن این مطلب این رو دارم عرض میکنم که چرا یک کسی مثل مولانا این حرف رو میزنه، و فقط اون نیست که حرف رو میزنه، این حرف است که از فقها، از جمیع فقها بپرسید. حالا حکم رو همون میدونن، حالا فلسفهش چی باشه ممکنه فرق بکنه، ولی فعلا فلسفهش هم از مولانا اینه. چیزی که بخواد قدری این مطلب رو به ذهن نزدیک بکنه، چنان که قبلا هم عرض کرده بودم، مسئله وطن است. من بیشتر در بحث دینداری در جهان معاصر این نکته رو مطرح کرده بودم که علل خصوص چند نفر از فیلسوفان و مورخان آلمانی در دوران مدرن یک نکته ای رو مطرح کردن، و این که جامعه مدرن جامعه دینی است این دیسگایز، یعنی متنکرن، یعنی در لباس مبدل. من تمام اون چه که در جوامع دینی و در اندیشه های دینی وجود داشته امروز هم وجود داره، اما مصادیقش عوض شده، یعنی گویی که جامعه دیگری به خود پوشیده. یعنی اون چه که دین اصلا یعنی یه دست مقدسات دیگه، یعنی خیلی ساده بخوایم حرفش رو بزنیم، دین یعنی یک رشته مقدساتی که کسی در باب این مقدسات چون و چرا نمی کنه، دیگه میپذیره و اونها رو محترم میداره و بر وفق احکامشون عمل میکنه. ببینید، در گذشته حکم شرع وجود داشت که لایتخلف بود، حکم شرع از حکم خداست و باید اطاعت کرد، و مجازات هم داره اگر اطاعت نکنی، هم مجازات دنیوی هم اخروی. امروز جای حکم شرع چه نشسته؟ قانون. اینن قانون، حالا مجازات اخروی البته نداره چون جهان جدید جهان سکولاره، ولی قانون دیگه جای چون و چرا نداره. یعنی شما که شهروند آمریکا هستید نمیتونید بگید من فلان قانون رو قبول ندارم. قبول داری یا نداری، این قانون چنین است و چنین حکم میکنه، و اگر هم تخلف کنی فلان مجازات رو داره. و از این دست مقدسات بسیار برشمردن که خیلی هم چشم باز کنه، یعنی اینکه جامعه جدید چنان که گفتم جامعه دینی است در لباس مبدل. یکیش همین مفهوم خداست. خب خدا دیگه برترین ارزش بود که در پای او آدمیان قربانی می شدند. حرف او که حرف نداشت، یعنی در مقابل اون سخن که شما نمی تونستید بایستید و اظهار وجود بکنید، در مقابل خود خداوند هم همینطور. و اگر کسی با خدا ستیزه می کرد، همونی که در اصطلاحات فقهی میگن چی؟ محارب. محارب در الان در اصطلاحات فقهی در ایران هم دیگه کاملا جاری شده و در قانون جزایی آمده است. محاربه با خدا. در قرآن هم هست، انما جزاء الذین یحاربون الله. جزاء یعنی کیفر کسانی که محاربه با خدا میکنن، به جنگ با خدا برخواستن. سزاشون اینه که چنین شوند چنان شوند. امروز به جای خدا مفهوم وطن نشسته است. بسیاری از اوصاف و از تقدس هایی که گذشتگان به خدا میدادن امروز به وطن میدن. ما سرباز وطنیم. یعنی چی؟ این کلمه سرباز خیلی کلمه خوبی است، کلمه سولجر رو اینا که من نمیدونم ریشه‌شون چیه. سرباز یعنی سر رو میبازیم برای وطن، سر میبازیم، جان میبازیم، حاضریم کشته بشیم برای وطن، شعر میگیم، اشک میریزیم و خاک وطن رو مقدس میداریم، میبوسیم. غیر از این است، شما الان ببینید در حال حاضر پاره ای از کسانی که اینجا وفات میکنن و اونها رو دفن میکنن، مخصوصا پاره ای از مشاهیر و نامداران، اینها یک مشت از خاک وطن رو هم روی تابوت اونها میریزند به علامت احترام به وطن و اینکه وطن عزیزترین چیز ماست و حتی مردگانمون رو هم با خاک وطن بدرقه میکنیم. درسته؟ ارتش درست میکنیم با این هزینه های هنگفت و سرسام آور برای دفاع از وطن. خیانت به وطن برترین گناه در روز حاضر، جهان حاضر شمرده میشود. کسی که خائن است به وطنش، کسی که جاسوسی کرده علیه وطنش و امنیت وطن رو از میان برداشته، به هموطنانش خیانت کرده، از جنگ برگشته و خیانت کرده و امثال اینا. در راه وطن سربازان میرن و کشته میشن، شهید میشن، افتخار میکنن به شهید شدن در راه وطن. ببینید اینا در گذشته نبوده، نبوده، اصلا نبوده، همش خدا بوده و دین بوده. همه اینهایی رو که امروز الان گفتم براتون و همه ما باش آشنا هستیم و خیلی هم عجیب نمیشموریم، کسی که بیاد حمله کنه به وطن ما حرف نداره، باید گریبانش گرفت و باید او از میان برداشت. انواع پیشگیری ها و پیشبینی ها میکنیم که وطن محفوظ و مسئول بمانه و کسی اصلا فکر تجاوز به وطن ما نکنه. همه اینها میدونید در گذشته دین مردم وطنشون بود. من اینو بارها گفتم و خدا هم صاحب خانه بود، صاحب این وطن بود، پادشاه این ملک بود. تمام اونچه که امروز شما در باب وطن میگی، گذشتگان با همون درجه از معقولیت، یعنی پذیرفتنی بودن، در باب خدا و دینشون بود. این وطن ماست، این دین ما، این خدای ما، پادشاه وطن ماست. کسی چپ چپ نگاه کنه، ما دیگه با او دوست نیستیم، دیگه دلمون صاف نمیشه با او. بدتر از این هستش که به خود ما حمله کنه، خانه ما رو به سرمون خراب بکنه، همسرمون رو بکشه، اموالمون رو به روایت ببرد. بدتر از این هست اگه به دین ما حمله بکنه. خب روزگار حاضر روزگاریست که دین در او شعلش فرو نشست، نزدیک به خاموشیست، این فتیله پایین کشیده شده است. درسته، ولی خدا جاش با چیز دیگه پر شده، جاش خالی نمونده. این خیلی مهم، جاش رو یک مفهوم به نام وطن، لیبرتی و بعضی چیزهای دیگه پر کرد. امروز همین حرفا رو شما با تفاوت‌های البته در مورد خائنین به وطن، در مورد متجاوزان به وطن میزنید. کسی که به وطن حمله بکنه خائن شمرده میشود و متجاوز شمرده میشود. حالا نمیگید بیعقل شمرده میشه، میگید متجاوز شمرده میشه. اسیر کردنش، گرفتنش، کشتنش، همه اینها مجاز است. همه اینها مجاز است. بلکه ما سلاح‌هایی داریم می‌سازیم که هر چه بیشتر بکشیم. بمب برای چی می‌سازیم؟ برای اینکه تفنگ که دیگه کار بمب رو نمی‌کنه، موشک که کار بمب رو نمی‌کنه، تانک و هواپیما که اونا در یه حد محدودی. سلاح‌هایی ما داریم می‌سازیم که کرور کرور آدم رو به جهنم بفرستیم. چرا؟ برای دفاع از وطن. همین، من بارها به شما گفتم که جنگ هایی که در همین جنگ قرن بیستم رخ داد با تعداد کشته ها و سوخته ها و معلولین و خانه های از میان رفته و شهرهای ویران شده و زخمی ها و غیره، اگر حساب بکنید تمام جنگ های تاریخ بشر 1/100 اونها هم ویرانی و زخمی و تلفات نداده. ببینید فقط برای مقایسه که چرا کسی مثل مولوی این حرف رو میزنه، یه وقت فکر نکنید که این سخنان از محض بیعقلی بیرون اومده. اگر اینا رو محض بیعقلی بدونید، اون موقع امروزه هم وطن دوستی و وطن پرستی و دفاع از وطن و کشتن متجاوز و اسیر گرفتن متجاوزان و غیره رو هم بعد محض بی عقلی بدانیم. اگر اینطوری حساب کنیم همه دنیا بی عقلن، مولانا هم یکیشون، خب ما هم یکیشون، ما هم جزو. ولی عقلانیت، ما عقلانیت ها داریم و عقلانیت دوران گذشته این بود همون قدر براشون بدیهی بود که برای امروزیان. حالا اگه از کسی بپرسی چرا وطن اینقدر عزیزه، مثل خداست، مقدس، حرفی دوش نمیشه زد، همه کس باید در پای وطن ما قربانی بشن، به هیچ عنوان نمیپذیریم، رگها اون از تعصب و غیرت میجنبه و برمیخیزه، واقعا خیلی دلیل وجود نداره. ولی همه اینکه ما با عشق به وطن میخوایم از دنیا برویم. من خاک پای مردم وطنم هستم. من یه وقتا این حرفا رو که میشنوم میفهمم که چه عشق و شوری در اینا هست، ولی پیش خودم میگم گوینده این سخنهایی داری فکر بکنی نمیگه من خاک پای مردم وطنم هستم. خب مردم وطن توشون آدم های ناحسابی هم زیاده، آدم از خاک پای اونا بشه، ولی دیگه محاسبه اینجا در کار نیست. یک چیزی به نام عشق به وطن قدیر آمده است، عشق به میهن، بوسیدن خاک وطن، که دیگه از ما مجال اندیشیدن رو گرفته است. این ماجرا در گذشته نسبت به ایمان، نسبت به دین و نسبت به خدا و پیامبر وجود داشت. دقیقاً خودی، هموطن یعنی همدین، متجاوز یعنی کافری که میخواد تجاوز بکنه، کافری که توهین میکنه به دین ما. ببینید چیزی که امروز این حضرات نمیتونن بفهمن اینه که وقتی که مثلا فلان کاریکاتور رو در فلان مجله میکشن و متدینان بر میشورند، سکولارها، لایک‌ها اینو نمیتونن بفهمن، چون هیچ وقت چنان عشقی به دین و به معنویت نداشتن. اصلا درک نمیکنن که چرا یک کسی باید از اهانت به پیامبرش ناراحت بشه و خشمگین بشه. ولی همینا خب وقتی که به وطنشون اهانت میشه همه از جا برمیخیزن، نمیگن میرن میکشن طرف رو، ولی غیرتشون به جنبش در میاد و نمیپذیرن و منع میکنن او رو، اونقدر دربارش حرف میزنند و میگویند و مینویسن که او رو رسوا کنن، او رو از جامعه طرد کنن، که خودش در حکم یک نوع اعدامه. این آبرو رو ببرن و شخص رو اجازه ندهن که سر میان سرها بلند کنه. در گذشته عیناً همین ماجرا در مورد خدا و دین بود. ما منطقشون رو باید بفهمیم که این بود. خب حالا داوری بنده چه؟ آیا این خوبه؟ این منطق مولانا امروز پذیرفتنی است؟ اصلاً و ابداً. امروز پذیرفتنی نیست. نه به دلیل اینکه وطن جای خدا نشسته. نه، خدا جای خودش نشسته. ولی در جهان جدید عقلانیت مدرن به ما میگوید که این نحوه از مواجهه و واکنش نحوه پذیرفتنی نیست، یعنی بهترین دفاع نیست. شاید یه روز این رو بهترین دفاع میرسن، امروز بهترین دفاع باید دفاعهای عقلانی باشه. البته اگر یه عده‌ای به وطن شما یا به دین شما فی‌المثل مسلحانه بخوان حمله کنن یه بحث دیگری است. اما وقتی که کسی حرفی میزنه، کتابی مینویسه، نقدی میکنه، حتی دشنامی میده، اینا دیگه با شمشیر با اونها روبرو نمیشه شد. و به صرف این که کسی که مبانی مذهبی و دینی ما را قبول نداره او رو بیعقل بخوانیم بلکه وحشی بخوانیم، این هم پذیرفتنی نیست. میدونید چرا؟ یکی از اصولی که خیلی از بزرگان ما رعایت نمی کردن و من به این مطلب خیلی فکر کردم این استش که این اصل بسیار بسیار مهم اخلاقی که یکی از ریشه های اصلی همه اخلاقیات رو مورد توجه قرار نمیده، اون چی بود؟ اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری میپسند. در تمام مثنوی چنین چیزی نیامده. این خیلی جالبه. حالا در اشعار سعدی آمده به صورت یک حکم فرعی، در حالی که این حکم اصلی ترین است. ببینید حتی حافظ که میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، بازم نزدیک میشه به این اصل ولی کاملا نه. ببینید این خیلی 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 مهمه که من شنیدم، مولا سعدی است، من شنیدم ز پیر دانشمند تو هم از من به یاد دارین پند، آنچه بر جان خیش یا بر نفس خیش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. خب این در انجیل هم هست، قبلا هم نقل کرده بودم برای شما که بار هیلل که یکی از بزرگترین روحانیان یهودی بود، در ادبیات یهودی آمده است که کسی آمد در خانه این مرد روحانی و در زد و بار هیلل بیرون آمد و گفت بفرمایید. گفت من وقت ندارم، یعنی این پرسنده گفت من وقت ندارم، من همین میخوام سرپایی از شما بشنوم که مهمترین تعلیم موسی چی بود، اینو به من بگو میخوام برم. بهش گفت همین، اون چه بر نفس خویش نپسندی نیست بر نفس دیگری مپسند. گفتم که در نهج البلاغه هم آمده است که اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، خودت رو ترازو کن میان دیگران، برای خودت زیاد نکش برای دیگران کم بکشی، همونقدر که برای خودت میکشی برای دیگران هم بکش. خب ما این رو خیلی ازش غفلت کردیم. ببینید من اگر بخوام بگم کسی که دین من رو نداره وحشی و بیعقله، خب او هم به من میگه تو هم وحشی و بیعقله، بعد وقت دنیا چه به روزش خواهد آمد. باید پیش خودم بگم که نه، من همونطوری که نمیپسندم که به من بگن وحشی، بر دیگری هم نباید این رو بپسندم. توجه میکنی این اصل فوق العاده مهمه، هر چه درباره او شما فکر کنید هست. کانت بالاخره فیلسوف بزرگ دوران مدرن از دو تا اصل اخلاقی داشت، یکیش همین بود، دومیش همین بود که انسان غایت هست نه وسیله. تمام شد، گفت تمام اخلاق رو از اینا میشه کشید بیرون به علاوه حس وظیفه. شما حس وظیفه داشته باش، بعد هم قوانین و احکام اخلاقی این دوتا باشه که آنچه بر نفس خویش نپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. البته او به زبان خودش میگه اون کاری که میکنی دوست داشته باش همه بکنن، ببین اگر همه بکنن چه میشود. همین بیان همین است. یکیش هم که آدمیان رو وسیله نباید کرد، ابزار نباید کرد، بلکه خودشون غایتن، غایت فی نفسن. خب ما این رو کم گرفتیم، خیلی کم گرفتیم. در این در کجا ظاهر میشه این اصل؟ در معامله با بیگانگان، در غیر خودی ها. آدم اگر تونست همون حکمی که به خودش برای خودش صادر میکنه در مورد بیگانگان و غیر خودی ها هم صادر بکنه، این جهان بهشت برین میشه. حالا من نمیگم دیگران جدی گرفتند، گرفتن که خوش به حالشون، ولی ما باید جدی بگیریم. این سر بهشت شدن جامعه است. آدمی بله متجاوزان بالفعل بحث دیگری داره، اونا لط سر جاشون نشان، اتفاقا اونا همون کسانی هستن که این اصل رو زیر پا میذارن، برای اینکه اگه نمیخوای به تو تجاوز کنن تو هم به دیگری تجاوز نکن. این اصل اونجا هم جاریه، لذا وقتی کسی تجاوز کرد، تعدی کرد، علامت این هستش که او هم به این اصل پابند نیست. وقت در اونجا و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به در قرآن هست، اگر خواستید عقاب کنید به همون اندازه‌ای که با شما بد رفتاری کردن به همون اندازه بد رفت. ولا تعتدوا یعنی تعدی نکنید، فراتر نروید. حالا ببینید اگر ما این اصل رو حاکم کنیم دیگه این حرفا رو نمیزنیم که لاجرم کفار را شد خون مباح، همچو وحشی پیش نشاب و رماح، جفت و فرزندانشان جمله سبیل، زن که بی عقلند و مردود و ذلیل، باز عقلی کورمد از عقل عقل، کرد از عقلی به حیوانات نقل. نرسیدیم ابیات بیشتری از مولانا بخوانیم، اما شرح این ماجرا لازم بود. سخن رو به پایان میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
می‌خواستم دوستا سوال کوچیکی ازتون داشتم. سوال اولی این هست که شما وقتی سلام می‌کنید سلام به حاضران می‌کنید و غایبان، این غایبان کیا هست؟ سوال دوم این
هست که بعداً سخنان منو می‌شنون.
سوال دوم این هستش که در من یک کمی داشتم این چند وقت راجع به این رواقیون مطالعه می‌کردم و دیدم خیلی چیز حرف کارهایی که اینا می‌کنن شاید به نظر شما اشتباه می‌کنم. حرفایی که مولوی می‌زده، کارهای مولوی، مثلا اعتقاد قضا و قدر و به اینا خیلی شبیه بود. خب مولوی هم بیشتر عمرش در همین منطقه ترکیه و قونیه و آسیای صغیر گذرونده که تا اون موقع هم احتمال زیاد تحت تاثیر افکار این فلاسفه یونان و اینا تا یه حدودی به هر حال بوده. خواستم ببینم نظر حضرت عالی در این زمینه چیه، آیا این درسته که اینا شباهت داشتن، آیا از رواقیون مثلا چیزی گرفته به خود اضافه کرده به آیین خودش، یا اینکه ببینم نظر حضرت عالی چیه. مرسی.
حل می شود بله، کلن صوفیان ما خب استویک ها رو یعنی این رواقیون رو پاره از سخنانشون رو مخصوصا به اصطلاح زاهد صفتیشون و غیره رو خب برگرفته بودن، اما این که از استویک از رواقیون گرفته باشن یا مولانا خصوصا از اونا گرفته باشه چون در اون بلاد زندگی میکرده من خیلی بعید میدونم. مولوی اصلا توجهی به اقوال فیلسوفان نداشت، بعدم چنین نیست، یعنی من نیافتم که مثلا در قونیه اون دوران کسی بوده که این تعلیمات رو نشر میکرده و پخش میکرده. و سببم این که اصلا مولوی حاجتی نداشته چون قبلا این حرفا در تصوف اسلامی وجود داشت، خیلی کتاب های قبل از در همین کتاب های احیاء العلوم غزالی، کیمیای سعادت و غیره شبیه این تعلیمات بسیاره و مولانی که غزالی رو خونده بودی حاجت نداشت که پای درسه فیلسوف رواقی بنشینه و این چیزا رو از او یاد بگیره. بله، نه گمان نمی کنم چنین نشانه ای رو من نیافتم.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکر. من در مورد همین حکم کشتن کافران، مباح بودن خون کافران که در فقه اومده و مولانا سعی کرده با این اشعارش عملاً توجیه کنه بر این قانونی که وجود داره، ولی اشعاری که شما همینجور داشته میخوندین چند جا شما اشاره کردین که این عقل کل هستش که میتونه تشخیص بده یا این تمیز رو بده و عقل کل هم از آن پیامبرانه، بنابراین از آن اون شارع یا قانونگذار میشه که برای ما مسلمی میشه حضرت محمد، و چون خب خاتمیت انجام شده همونطور که شما تو دروس دین قدرتتون و یا همین گفتارهای جدیدتون بحثش رو کردین، خب این دیگه خاتمیت پیدا کرده و دیگه الان زمان اون چیز نیسته. چطور خود آقای مولانا مثلا با اینکه اینقدر ذکر میکنه ولی راجع به عقل کل ولی به این مسئله توجهی نداشتن؟
والا فقیه هم ببخشید، مولانا هم بالاخره یه رگ فقهی داشته دیگه، یعنی این اصطلاح در عالم عرفان فقه خودش رو ترک نکرده بوده و این نظر شخص او نبوده، نظر دیگران هم بوده عموماً. در دوران مولانا هم هنوز کافران همون کسانی شمرده می شدن که دنبال اینن که به جهان اسلام به اصطلاح حمله بکنن و مسلمان ها رو از پا در آورن، که بیرا هم نبودش، یعنی چنین فکری وجود داشت، از دو طرف وجود داشت، هم این طرف میخواستن که اون طرف رو از پا در آورن هم اون طرف، و واقعا جنگ عقیدتی بینشون برقرار بود. حالا علاوه بر این که منافع و اینها هم بود، ببینید تقریبا دو قرن بعد از مولاناست که فتح قسطنطنیه صورت میگیره و یعنی سلطان محمد فاتح که سومین چهارمین پادشاه عثمانی است، در دقیقاً سال 1453 که تقریباً دو قرن بعد از وفات مولانا است، قسطنطنیه رو فتح میکنه. این تاریخ خیلی مهمی است. و خب چرا فتح میکنه؟ حالا شما این رو باید بخونید دیگه داستانش رو که این با اینکه جوان هم بود، در جوانی هم به پادشاهی رسید، سن مثل شاه اسماعیل خود ما، کمی مثلا دو سه سال بزرگتر، 22 سالش، ولی مرد جنگاوری بود. تمام هدف اینا چی بود؟ پیروزی بر بیزانت، یعنی امپراتوری روم شرقی. این حمله به بیزانت و امپراتوری روم شرقی از زمان معاویه وجود داشت، یعنی در زمان معاویه هم حملات دریایی صورت گرفت اما موفق نشدن. همون موقع هم بود که ظاهرا یه حدیثی ساختن که هر کی تو دریا کشته بشه پاداشش 10 برابر کسی که تو خشکی ساخته کشته بشه، برای اینکه اونا لشکرکشی از راه دریا میکرد و موفق نشدن. اما این آرزو و ابو ایوب و انصاری هم تو همون جنگ ها کشته شدن. اما این آرزو به دل مسلمان ها مونده بود که بالاخره این امپراتوری روی شبشون شرقی که خیلی از زمیناش از دستش در آورده بودن، یعنی اردن رو، سوریه رو، اینا رو همه رو، بیت المقدس همه رو ازش در آورده بودن، فقط این قسطنطنیه، این استانبول مونده بود، کنستانتینوپل مونده بود. و این هم تا نسل در نسل دنبال این بودن که بالاخره اینجا رو تسخیر کنن و از چنگ امپراتورای روم شرقی بیرون بیارن. حالا ظاهرا دلیلی که همیشه می بردن همین بود که به هر حال اینا کافرند و اینا دشمنمان و اینا اگر برسند اینا ما رو از میان برخواهند داشت و لذا ما هم باید در مقابل اونها شورش کنیم. و بالاخره سلطان محمد فاتح بود که بر اونها پیروز شد. جالب این است شما اگر نگاه بکنید اولین خطبه‌ای که پس از فتح قسطنطنیه خوانده شد، آدم باید اون روزگار رو به یاد بیاره واقعا که چه شادمانی، چه فرحی به فاتحان دست داده. آقای سلطان محمد فاتح پیروزی به دست آورده بود که بی‌نظیر بود و وارد قسطنطنیه شد سوار بر اسبش، مثل ناپلئون سوار هگل میگه که وارد ینا شد در آلمان. گویی روح جهان است که بر اسب نشسته است، هگل ناپلئون همین روح جهان بر اسب. 2 روز 3 روز بعدش جمعه بود که بعد نماز جمعه خونده میشد و یک آقایی به نام آق شمس الدین که استاد روحانی و مرشد معنوی سلطان محمد فاتح بود این خطبه رو خونده، خطبه رو نقل کردن، نوشتن. اولین جمله این خطبهش یک روایتی است از پیامبر که خیلی روشنه که روایت ساختگی که شما روم رو فتح خواهید کرد و اون امیری که اون رو فتح میکنه چه امیر خوبی است، اون لشکری که اونجا رو فتح میکنه چه لشکر خوبی است، نعم الامیر و نعم الجیش. ببینید این اصلا تو خون مسلمونا بود به منزله اینکه یک جمع کفاری که اینا همیشه در صدد حمله بر شدن به اونا هستن این رو باید از میون بردارن. مولوی وقتی که این شعرا رو میگفت 2 قرن قبل از اون فتح بود، یعنی این امپراتور روم شرقی اونجا حضور داشت، این مسیحیان بودن، جنگجویان مسیحی بودن و در طول البته تاریخ اسلامی همینطور بود، یعنی طرفین فرصت پیدا میکردن علیه دیگری میشوریدن. لذا این حکم فقهی رو گویی جاری میدونستن، صادق میدونستن، این میگفتن که همینطوره، باید این حکم اسمش جهاده باید بماند و مسلمین باید از خودشون دفاع کنن و بهترین دفاع هم حمله است، یعنی قبل از اینکه اونا حمله کنن ما باید پیش دستی کنیم. این فکر جاری بود در زمان ما. عرض کردم به دلایل مختلف دیگه این حکم رو باید منسوخ و منقرض دانست، ولی در روزگار اونها شرایط جغرافیایی و تاریخی اینطور بود. نکته دومی که در دوران مولانا همچنین در صدر اسلام سرزمین از آن کسی نبود، این مال دوران جدیده، این از وقتی است که اومدن و از 1948 به بعد در واقع که برای سرزمین ها یعنی کشورها مرز معین کردن، اینجا ایران، اینجا عربستان، اینجا اردن، اونجا مثلا انگلستان و غیره، قبلا این چیزا نبود، هیچ کسی، هیچ قومی مالک هیچ سرزمینی نبودن، یعنی همه این قائل بودن به این مطلب، لذا هر کسی حق خودش میدید که جای دیگر رو بره بگیره، از آن خود کنه. توجه کنید این بود یه اصل پذیرفته شده بود، درست مثل حالا که اصل پذیرفته شده این است که هیچ کسی نباید به جای دیگری حمله کنه و سرزمین دیگری رو از آن خود کنه، البته به استثنای اسرائیل که این کارو کرده و میکنه و کسی هم حرفی بهش نمیزن. بله
مرس.
آقای مهدی
بفرم. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر، خیلی سپاسگزارم. من در ادامه سوالی که سوال قبلی میخوام بپرسم که این داستانی که داره نقل میشه یا این حکمی که مولانا داره اینجا میگه نمیتونه مصرف یعنی که در مجادلات داخل خود مسلمان ها هم تو همون جامعه این به قول معروف مصرفی داشته باشه برای تکفیر آدم ها. و این یه مقدار عجیبه به خاطر اینکه مولانا یعنی قاعدتا بوده، حالا شما فرمودین که این بیشتر بین دوتا مثلا تمدن اسلام و مسیحیته که با هم مجادله بودن، ولی میشه تصور کرد که تو فقها ها از این حربه ها میتونن برای تکفیر آدم ها استفاده کنن و قاعدتا صوفی ها میتونن در معرض این تیرها خیلی راحت تر قرار بگیرن. و تو فکر برای من سوال بود که توی فکر مولوی در حقیقت معیار و محک سنجش این که کسی از اون عقل کلی به دور افتاده یا مثلا نزدیک اینا کیه و چیه، این یک سوال من بود. و دوم این که مولانا داستان حالا موسی و شبانش حداقل یه تفکر متفاوتی رو برای من به ذهن من میاره، یه مقدار تساهل درونه که انگار ما مراتبی داریم، کسی بیرون مطلق نیست یا درون مطلق نیست و یه مقدار حالا اون فضای مدرن تری داره، یا حتی معاصرین همون به حافظ هم که اشاره کردید اونو میشه راحت تر با همون حافظ آشتی داد. این دوتا سوالی بود که من داشتم. خیلی ممنون.
این مثل پدیده تکفیر متاسفانه، یعنی هم در یهودیت هم در اسلام هم در یهودیت این وجود داشته و اکسکامیونیکیت که میکردن تکفیر رو اینجا توی فرنگی میدونه اکسکامیونیکیت میگفتن، یعنی از کامیونیتی از جامعه مؤمنین یک کسی رو خارج میکردن. وقتی که از جامعه مؤمنین خارج میکردن یعنی دیگه که مولوی میگه قدر و چیز جان و مالش و اینا قدر و قیمتی نداره و اصلا آدم نیست، اصلا خودی نیست، این رو میتوان از میان برداشت. و همین دلیل هم به بدترین شکل حالا در مسیحیت اینطوری بود از میان بر میداشتن، یعنی میکشتن، میسوزوندن، خیلی بد شکنجه میکردن. این قصه وجود داشته، پدیده تکفیر همه جا وجود داشته و این سخن مولانا هم موافق وضع موجود است. ببینید اتفاقا حالا گفتیم مولانا در همون همزمان با مولانا، درست همزمان با مولانا، یک فیلسوف متکلم بزرگ و بلکه بزرگترین متکلم و فیلسوف مسیحی به نام توماس آکوینی یا توماس آکواینس یا توما داکن، اگه به فرانسه بگیم، این آقای توماس زندگی میکرد. واقعا سال وفات توماس آکوینی 1274 و مولانا 1273، یه سال بعد از مولانا از دنیا رفته. اینا کاملا همزمان بودن. اینطور مولانا اون طرف در خونیه در شرق و جناب توماس کوینس این طرف در فرانسه و ایتالیا و استاد دانشگاه سوربن و غیره. ببینید آقای توماس کوینس عیناً همین حکم رو میده. من یه وقتی خیلی وقتا پیش در آثارش میخوندم، گفت که کسی که کافر میشه عهد خودش رو با خدا میشکنه، چون ایمان عهد بستن با خداوند است. تعبیر او اینه. اینجا مولانا میگه از عقل وحشی میشه، فلسفه مولوی اینه. فلسفه توماس اکوایناس این است که عهد خودش رو با خدا میشکنه و عهد شکن مثل خائن میمونه، دیگه باید منتظر کیفرهای ویژه باشه. یعنی ببینید اینا سهه میگذاشتن بر این کار و عجیب بود. میگم برای ما امروز عجیبه، ولی برای اونا حقیقتا این که حکم بدهن که فلان کس که پشت به ایمان خودش یا پشت به عهد خودش یا پشت به پیامبر خودش کرده، این اصلا آدم نیست دیگه، آدم نیست و هیچ بهای جان او ندارد. هم این طرف دنیا میگفتن، همون طرف دنیا با فلسفه های مختلف. ازا این که میگید که حالا مولانا چرا چنین فکری داشته، یا اینکه آیا این حرف تو داخل جامعه ایمانی و اسلامی هم به کار میرفته؟ آره میرفته. حالا اتفاقا خود این صوفیای بیچاره جزو قربانیان این حکم بودن، یعنی خیلی هاشون رو کشتن به خاطر همین که گفتن که شما از دین بیرون رفتین. یکی شاخصترینشون جناب حلاج که مولوی هم از اون دفاع میکنه، ولی حافظ میگه که جرمشان بود که اسرار رو ویدا میکرد. حالا اگر اون بیت مربوط به حلاج باشه نه مربوط به عیسی، ولی هرچه که هست اینا کشته ها دادن، قربانی ها دادن به خاطر اینکه متهم میشدن به کفر، متهم میشدن به خروج از دایره ایمان و از اجتماع اسلامی. بیچاره ها خودشون قربانی بودن و همین احوال من حیث الکل و من حیث المجموع بالاخره میگفتن که کسی که حقیقتا کافر بشه، حالا ممکنه کسی متهم به کفر بشه اون جداست، ولی اگر کسی حقیقتا کافر بشه این حقیقتا انسان نیست و یک حیوان غیر ناطق است و جانش بی ارزش است. ولی خب شما میدونید این حقیقتا و غیر حقیقتا اینا وقتی که در جامعه روان میشه و حکم به دست قاضی میفته دیگه حقیق و غیر حقیقی از بین میره، یک تیغ آخته است بر سر هر دگراندیشی که هم در اون جهان بوده، جهان مسیحیت هم در جهان اسلام بوده و ما امیدواریم که این به طور کلی برفته. اما این نکته ای که میگید که قصه موسی و شبان، ببینید مولانا مثل خیلی کسای دیگه احوال مختلف داشته و نه فقط احوال مختلف، نظرهای مختلف هم داشته. وقتی که راجع به شبان صحبت میکنه، ببینید شبان رو یک آدم بی‌دیانت پشت به خدای ستیزگر با خداوند که نمایش نمیده، میگه که دین داشت، خدا رو قبول داشت، قربون صدقه خدا میرفت، تو کجایی تا شبم من چاکرت، منتها متکلمانه سخن نمیگفت، در بند اون اصطلاحات نبود که فیلسوفان و یا حتی اهل ادیان در بند اونا هستن، به زبان چوپانی خودش ساده و روستایی با خداوند سخن میگفت. او این رو برمیکشه، ولی مثلا در جای دیگه شما میبینید مولانا میگه هیچ کافر را به خاری منگرید، چون مسلمان مردنش باشد امید. ببینید تعلیل رو ببینید، بیان علت رو ببینید، میگه به کفار هم به خاری نگاه نکنید. حالا این منظورشون کفاری نیست که بعد کشتشون، لابد کفار اهل ذمه و بالاخره خیلی کفار با مسلمان ها زندگی میکردن دیگه، کافری که کشتنی بود در واقع کافر محارب بود، نه کافری که اهل ذمه بود و تو جامعه مسلمین بود، اینا رو که نمی کشتن. اونجا هم که مولانا هی میگه کافر رو بعد کشت، اونجا کافران محارب رو میگه، ستیزگر رو میگه، منتها نمیگه به خاطر تجاوز یا محاربش رو، میگه به خاطر اینکه چنین آدمی یه معلومه از دایره عقل بیرون رفته، این آدم هوسبازه، این آدم حیوانیت بر او غلبه کرده. ولی در اینجا میگه هیچ کافر را به خاری منگرید، چون ببینید باز در همین احکام فقهی بود که خب کفار ولو اهل ذمه یک اجازه ها و رخصت های رو تو جامعه اسلامی نداشتن، مثلا باید کلیسای نو نسازن، از قبل هرچی کلیسا داشتن بمانه خراب نمیشه، اون کلیسای نو نباید بسازن، دیوار خانه هاشون رو نباید بلندتر کنن از دیوار خانه های مسلمین و چیزهای دیگه، یا مثلا باید بر شانه هاشون پارچه های بیاویزند که نشون بده که اینا اقلیتن و غیر مسلمان. البته این مطلب در اروپا هم بوده در نسبت با یهودیان که باید یک پارچه هایی میدوختن به جامعه هاشون که مشخص بشه که این اهل یک دیانت دیگریست و امثال اینا. و خب مسلمان ها نوعاً به اینا به خاری نگاه میکردن که اینا افرادی هستن که دین ندارند و لابد در چشم خداوند هم مقبول نیستن. مولانا حتی اکثر سخنش اینه، میگه هیچ کافر را به خاری منگرید که مسلمان مردنش باشد امید. میگه شما چه میدونید، شاید این عاقبت به خیر شد، یعنی مسلمان شد و مرد. آره اگر کافر بمیره عاقبت به خیر نیست، عاقبت به شره، ولی شاید هم مسلمان بشه، لذا او رو تخفیف نکنید و خار نشمرید. میخوام بگم که این قصه مسلمانی یعنی دینداری به طور کلی و اینکه یک دیندار از یک غیر دیندار برتر است و این به یه سطح بالاتری از شعور و انسانیت و رشد رسیده که اون دیگری نرسیده، این تقریبا رایج و شایع بود و مولانا هم در قصه موسی و چوپان باشو فراتر از این نمیگذاره، یعنی نمیگه که چوپان مخالف بود، میگه ساده بود و به زبون روستایی خودش حرف میزد و خدا هم به موسی گفت که بذار به زبون خودش با ما حرف بزنه، همین که عاشق منه ولو این که سخنور نیست، زبان آور نیست، هیچ اشکالی نداره. ما جایی ندیدیم از مولانا که بگوید که کافران خوش عاقبتند، گرچه که میگوید ادیان همه نهایتاً رو به خدا هستند، هر نبی و هر ولی را مسلکی است تا به یزدان میرود جمله یکی است. هر کدوم از این انبیا و ادیان یه راهی هن، اما نهایتاً به یک جاده ختم میشن، میرن به خدا. با همه این احوال مولانا معتقد است در این روزگار باید مسلمان بود. بله، راه عیسی هم راه خدا بود، راه موسی هم راه خدا بود، راه ابراهیم و نوح و غیره هم راه خدا بود، اما امروز این راه رو باید رفت، نه اون راه ها رو. حالا در دل خودش شاید بعضی از اینهایی رو که میدید که در دیانت دیگری هستن اما اهل تقوا و پارسایی هن، شاید در دل اونها رو معذور میدانست و میگفت شاید خداوند با اونها هم معاملهی بکنه که خودش میداند. به قول اون شیخ روزبهان شیرازی که میگفت ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر، صد هزاران پرده دارد عشق دوست، میکند هر پرده آوازی دگر. یادتون باشه مسئله هویت نزد مسلمین، نزد دینداران کلن بسیار قویه، یعنی هیچ چیزی رو اجازه نمیدن بیاد که هویت رو بشکنه، و اونی که پاسدار هویت فقهه، نه اینکه تو فقه نتوان اجتهاد کرد، اما چیزی نمیتونه جایگزین فقه بشه، یعنی او رو از میان برداره و چیز دیگری رو که حالا عرفان باشه یا هر چیز دیگری به جای او بنشاند. نه، این نشدنی است و نامقبول است. من اجازه بدن که دیگه جلسه رو ختم کنیم، انشاءالله سوالاتشون رو بعداً میتونن مطرح کنن. منم از یکایک عزیزان ممنونم و دوباره تبریک نوروز خود و سال نو و بهار نو رو تجدید میکنم. انشاءالله خوش باشید در پناه حضرت حق.